وقتی کاشفان اروپایی وارد قاره آمریکا شدن، با مردم روبرو شدن که لباسی به تنشون نبود. برای ادای احترام دست نمی‌دادن و برای طلا اهمیتی قائل نبودن. انگار کلاً بویی از زندگی به ظاهر متمدن مردم عادی نبود. با این همه اونا هنوز هم از نوع بشر بودن و فقط تربیت، فرهنگ، زبان یا اعتقاداتشون با دیگران فرق داشت. اما اروپایی‌های کاشف با فرض اینکه اونا متفاوتن پس از ما نیستن، اونا را آزار دادن، کشتن، سر بریدن، سوزوندن و چه ها که نکردن. اما این خصلت محدود به اونا نیست. ما خودمونم هر روز داریم با افکار جدید، پوشش جدید، رفتار جدید و هر چیزی که توی مغزمون رسوب نبسته باشه به قصد کشت می‌جنگیم. با این وضع چطور میشه توقع داشت و چه تضمینی وجود داره که موجود زنده غیر زمینی که شاید از ما ضعیف‌تر باشه پیدا کنیم و همین بلا رو مجدد سرش نگیریم؟ همین 50 سال قبل تصور عوام، البته تو کشورهای توسعه یافته، به این بوده که زیر جو سنگین این سیاره حیات وجود داره. اونا نه از این حیات ابتدایی یا میکروسکوپی، بلکه حیات دوپای انسان نما یا دایناسورایی که هنوز منقرض نشدن. خب اگه قسمت‌های قبلی پادکست من رو گوش داده باشین، احتمالاً میدونین که منظور من سیاره زهره است، که اسمای دیگه هم داره ولی من ترجیح میدم به این استداش کنم. در دوره‌های انسان‌های نچندان قدیمی، تصوراتی از این سیاره پروبال گرفته بودند. چه به هر حال این تصورات با شروع عصر اکتشافات فضایی، اونم به رهبری کشور دوست و برادر، دود هوا شد و هممون متوجه شدیم که نه تنها زهره میزبان حیات بیگانه نیست، که برخلاف همسایه اونوریمون، حتی به سختی هم نمیتونه از حیات زمینی پشتیبانی کنه. در این عصر درب جدیدی به دانش بشر از سیاره زهره باز شد که اگه اتفاق نمی افتاد، خیلی چیزها رو درباره این سیاره نمی شد با تلسکوپ نوری یا رادیویی از روی زمین متوجه بشیم. برخلاف الان که بیشتر از 40 ساله که هیچ سطح نشینی به زهره ارسال نشده، در گذشته هیجان خیلی زیادی برای این سیاره وجود داشته، چون درخشش ظاهریش به قدری که در زمانهای دور اون رو جزو ستاره ها به حساب می آوردن و همین امروز هم با چشم غیر مسلح و حتی تو شبهای شهری که آسمون ابری یا کثیفه هم میشه اون رو به راحتی دید. باید بدونید که بیشتر جو زهره از دیوکسید کربن تشکیل شده. مولکول دیوکسید کربن از ترکیب یک اتم کربن و 2 اتم اکسیژن درست شده و گازهای گلخانه‌ای که ما توی زمین هم خیلی ازشون حرف میزنیم شامل این هم میشه. برخلاف آب که انرژی زیادی به خودش جذب میکنه و قبلا هم گفته بودم دلیل اصلی تعادل دما تو زمین آبه، دیوکسید کربن انرژی رو بازتاب میده و باعث اتفاقی میشه که بهش میگن اثر گلخانه‌ای. انرژی که از خورشید تو طول روز به شیشه های یه گلخونه برخورد میکنه خیلی زیاده، اما یه شیشه بسته به ضخامت و رنگش مقداری از اون رو برمیگردونه و مابقی رو وارد گلخونه میکنه و همین اتفاق برای بیرون رفتن انرژی از گلخونه میفته. حالا حساب کنید، حتی اگه انرژی خیلی کمی هم وارد محیط بسته یه گلخونه بشه، چون نمیتونه به راحتی بیرون بره، چه اتفاق اون تو میفته؟ زهره جوی ضخیم، تیره و پر از گازهای گلخانه‌ای داره. پس معنیش اینه که نور و کلن انرژی زیادی نمیتونه داخلش بشه و بیشترش رو برمیگرده. دقیق تر بخوام بگم 90% نور و مابقی طول موجهای الکترومغناطیس رو بازتاب میده و فقط 10% رو جذب میکنه. عکسای سیاه و سفید سطح نشین ورنرای 9 از شوروی تو سال 1975 و عکسای رنگی سطح نشینای ورنرای 13 و 14 تو 7 سال بعدی این فرضیه رو تایید میکنن که نور کمی وارد این سیاره میشه. برای همین سطح زهره تاریکه و میدان دید خیلی کمی هم داره. البته دیده کم یه دلیل دیگه هم داره که بعداً میگم در موردش. در نتیجه سیاره زهره به خاطر بازتاب 90% انرژی نور همیشه تو چشمه و به نظر چون خیلی زیاد تو چشمه میگن زهره دوقلوی زمینه، ولی من نمیدونم واقعا چه شباهتی بین این دوتا سیاره هست، اما چون حالا خیلی اصرار دارن موارد شباهت رو براتون یکی یکی میخوام بگم. زهره تقریبا از نظر ابعاد با زمین برابره و جرمش حدود 80% زمین. این رو باید اضافه کنم که جرم این سیاره رو در حال حاضر میتونم با فرستادن یک کاوشگر به مدارش اندازه گیری کنم و واقعا خودم هم نمیدونم در گذشته چطور این کارو میکردن و به نظرم هم دیگه اهمیتی نداره. برای محاسبه جیم زهره یک کاوشگر فرستادم به سمتش و گذاشتن تا وارد مدار سیاره بشه، یعنی درگیر گرانش زهره بشه. بعد مسافتی که ماهواره برای یه بار چرخش به دور سیاره طی کرده و زمانی که این چرخش طول کشیده و همینطور شتاب وسیله قبل و بعد از درگیر شدن تو مدار سیاره رو به دست میارن و میذارن تو مسائلی که نیوتن به قانون سوم کپلر اضافه کرده و به این ترتیب جرم جسم به دست میاد. اگه سیاره قمر هم داشته باشه میتونن این اعداد رو از روی قمر طبیعی هم به دست بیارن و وارد معادله کنن. اگه براتون این قوانین جالبه برید گوگل کنید تا اطلاعات بیشتری به دست بیارید و اگه کنجکاوید که بدونید نیوتن و کپلر این قوانین رو چطور به دست آوردن، دلیلی به جز نابوغ براش وجود نداره. شباهت بعدی زهره با زمین هم ماه است، چون زهره هیچ قمری نداره و دو تا سیاره از این نظر خیلی شبیه به هم هستن. البته دانشمندان حد میزنن که شاید زهره در اوایل پیدایش منظومه شباهت خیلی بیشتری به زمین داشته و حتی یه دونه یا چند تا قمر هم به دور مدارش میچن، ولی اتفاق ناگواری بین اقمار و سیاره افتاده و باعث شده تا زهره به این روز بیفته. مثلا برخلاف سیاره‌های دیگه تو منظومه شمسی، مدار زهره به دور خورشید خیلی به دایره نزدیکه. هر سال یعنی یه دوره گردش کامل به دور خورشید برای زهره 224 روز زمینی طول میکشه که این رو میشه گفت عادیه، اما مورد غیر عادی روزشه، یعنی برای اونایی که میخوان نماز بخونن خیلی راحته ولی برای روزه بگیرا خیلی سخته، چون 243 روز زمینی طول میکشه تا خورشید طلوع و غروب کنه. و بدتر از همه این که خورشید از شرق طلوع نمیکنه بلکه از غرب طلوع میکنه و از شرق غروب میکنه، برای همین به نظرم بهتره بهش بگیم شروق کرده تا غروب. اما از شوخی که بگذریم یه نکته ای رو باید اضافه کنم. همونطور که گفتم جو سیاره خیلی سنگینه و برای همین نمیتونستن داخلش رو ببینن تا یه عارضه سطحی مثل کوه یا دره رو نشون کنن و چرخش سیاره رو با اون تشخیص بدن، و به جز اون روی جو سیاره هم نشونی از یه پدیده طبیعی بزرگ مثل لکه نارنجی مشتری وجود نداره و خیلی یک دست و صاف هست. برای همین این اطلاعات مثل چرخه روز و جهت چرخش سیاره اطلاعات جدیدی هستند که با کاوش‌های فضایی به دست اومدن. دانشمندان معتقدند که برخورد قمر یا سیارکی به سطح زهره باعث شده تا سرعت چرخش سیاره به دور خودش کند بشه. جهت چرخش سیاره به دور ستاره برخلاف تمام سیاره‌های دیگه تو منظومه شمسی عکس بشه و انحراف محوریش از همه سیاره‌های دیگه بیشتر بشه، و مهمتر از همه این که اقیانوس‌های احتمالی مملو از آب سیاره که باعث شباهتش در گذشته با زمین می‌شده بخار بشن و وارد اتمسفر بشن. اطلاعات مدارگرد ونوس اکسپرس اتحادیه اروپا نشون میده که مقدار زیادی مولکول آب توی جو این سیاره وجود داره که با برخورد بادهای پر انرژی خورشیدی به جو به اتمای اکسیژن و هیدروژن متلاشی میشن و در فضای بین سیاره رها میشن، و این داده ها این فرضیه رو که یه زمانی در زهره آب به وفور وجود داشته میتونه اثبات کنه. در واقع تخمین ها نشون میدن که شاید زهره برخلاف زمین تمام سطحش تا ارتفاع قابل توجهی زیر آب بوده، اما همونطوری که گفتم این آب تبخیر شده که یکی از دلایلش میتونه بزرگتر شدن و گرمتر شدن خورشید در طی این 5 میلیارد سال باشه، اتفاقی که بدون شک برای زمین در چند میلیارد سال آینده هم پیش میاد و راه گریزی هم ازش وجود نداره. توی زمین هم مخالفای تئوری تغییرات اقلیمی به همین موضوع رجوع میکنن که فعالیت خورشیدی در طول زمان کم و زیاد میشه و میگن گرم شدن زمین به خاطر استفاده بی‌رویه از سوختهای فسیلی نیست. حالا تمام این مشکلات رو بگذارید روی هم تا جمع اینا بزرگترین مشکل سیاره زهره رو به وجود بیاره. مشکل اصلی زهره دماست. دمای جو بالایی این سیاره منفی 33 درجه سانتیگراد و دمای سطح اون رقم باور نکردنی 480 درجه و با وجود اینکه قطر استوا و قطبهای زهره شباهت زیادی به زمین دارن، اما برخلاف زمین جابجا شدن در سطح این سیاره یا گذر شب و روز تفاوتی در دمای سوزن اون نمی کن. ضخامت جو زهره چندین برابر زمینه و از گازهای گلخانه‌ای هم اشباع شده و همین باعث شده تا دما تقریبا در تمام سطح سیاره یکسان بشه. تحقیقات دانشمندان نشون داده که فشار سطح زهره با کف اقیانوس‌های زمین برابری میکنه. به همین خاطر هیچ کدوم از سطح نشینای شوروی موقع فرود روی سطح این سیاره از چتر یا موتورهای احتراقی برای کم کردن سرعت استفاده نمی‌کردن، چون جو اونقدر غلظت داره که مثل آب جلوی سرعت و ضربه وسیله به سطح رو میگیره. کلن شوروی علاقه زیادی به کاوش توی زهره داشت و تقریبا 8 تا سطح‌نشین موفق به سطح سیاره رسیدن. اما شرایط بدی که در موردشون صحبت کردم عملا فرصت زیادی برای کاوشگر رو باقی نمیذاش و 110 دقیقه بیشترین زمانیه که یه سطح‌نشین تونست در زهره دوام بیاره و بعد از اون مسلما مثل یه تیکه زباله توی کوره سوخته یا شاید هم در همون موقع داشته له می‌شده. به علاوه قبلا بهش اشاره کردم که میدان دید توی این سیاره خیلی کمه که یکی از دلایلش فشار زیاده، چون حرکت جریان‌های هوا ستون‌های نور رو مثل آب‌های عمق زمین مختل می‌کنه و باعث میشه تا تقریبا 3 کیلومتر بیشتر میدان دید توی این سیاره نباشه. شرایط بد و پیدا نکردن هیچ موجود زنده‌ای اونطور که انتظارش می‌رفت و البته قرار گرفتن در معرض فروپاشی سیاسی باعث شد تا شوروی از کاوش روی سطح این سیاره منصرف بشه و همونطور که گفتم کاوشگرای بعدی فقط از مدار و لایه‌های بالای جو به بررسی‌هاشون ادامه دادن. یکی از این کاوشگرا رو قبلا معرفی کردم و کاوشگر ماژولان یکی دیگه از این مدارگرداست که اطلاعات زیاد رو از زهره برای ما به دست آورده و یکی از مهمترین اونا عکس برداری از کل سطح سیار است. البته نقشه های ماژولان از زهره تو نور مرئی تصویر برداری نشدن، چون که زهره خیلی سفت حجابش گرفته و تمام تصاویر تو طول موج مادون قرمز هستن، یعنی زیر رنگ قرمز در طیف مرئی. این نقشه ها نشون میدن که روی سطح زهره آتش فشان های زیادی با دهانه های 1 تا 100 کیلومتر وجود داره که البته از این نظر تفاوت زیادی با زمین نداره، ولی تعداد اونا خیلی بیشتر از زمین. ولی برخلاف زمین سیاره زهره قاره های از هم جدا روی گوشته گداخته که بهشون میگن صفحات تکتونیک نداره و این اطلاعاتی است که از کاوشگر پایونر 12 در سال 1978 از این سیاره به دست اومده. پایونر مشخص کرد که فعالیت های زمین شناختی زهره خیلی کمه، یعنی برخلاف زمین هسته کمکاری داره و اون دهانه های آتش فشانی هم که گفتم مشخص نیست که واقعا فعالیت دارن یا نه. دانشمندان حدس میزنن که چون زهره با سرعت کمی به دور خودش میچرخه، پس عناصر سنگین داخلش مثل آهن برهم کنش کمی با هم دیگه دارن و این رو توجیهی برای فعالیت ضعیف هسته سیاره میدونن. اما بدون شک هسته سیاره زهره فعالیت‌های داره و میتونم چند تا شاهد و مدرک هم برای این مدعا بیار. اول اینکه وقتی فعالیت‌های هسته ضعیفه، میدان مغناطیسی سیاره هم ضعیف میشه و این مسئله خودش باعث میشه تا جو سیاره نتونه در برابر بادهای خورشیدی دوام بیاره. درست مثل اتفاقی که برای عطارد افتاد و برای مریخ داره میافته. ولی زهره همونطور که میدونین جو داره و خیلی هم ضعیفه. البته حالت جو زهره خودش حکم عایق رو برای این سیاره داره، ولی به هر حال بعد از گذشت میلیون ها سال باید در برابر فشار خورشید کوچیک و کوچیک‌تر می‌شد، ولی این اتفاق به ظاهر نیفتاده و همین نشون میده که جو داره از داخل سیاره بازسازی میشه. یعنی هنوز هم آتش فشانایی روی سطح سیاره هستن که عناصر سنگین و گلخانه‌ای رو به داخل جو پمپاژ می‌کنه. از این که بگذریم، چیز دیگه‌ای که نقشه‌های پایونر به دست آورده اینه که پوسته سیاره خیلی تازه و دست نخورده مون. البته به نظر من چون روش رو خیلی سفت گرفته و آفتاب بهش نخورده پوستش تازه مونده، ولی خب نظر کارشناسا هم متفاوته و من به نظرشون احترام میذارم. دهانه‌های برخوردی روی سطح تمام سیاره‌های سنگی منظومه شمسی به طور میانگی با هم برابرن و البته یه آماری هم از سن سیاره بیان میکنه. اما زهره برخلاف همگروهای خودش دهانه‌های برخوردی خیلی کمی داره و این علاوه بر این که عجیب به نظر میرسه، به زبون بی‌زمونی میخواد بهمون یه چیزای دیگه رو هم بگه. یا توی این مدت جو سنگین سیاره مانع از ورود سیارک‌ها به داخل سیاره می‌شده، یا اینکه چون آبی روی سطح یا داخل سیاره وجود نداره که خاک پوسته رو نرم کنه و باعث بشه تا مثل زمین صفحات متحرک روی پوسته به وجود بیان، و به علاوه چون هسته سیاره هنوز زنده است و این فشار داخلی باید یه جای تخلیه بشه، به نظر میرسه توی دوره‌های زمانی که هنوز مشخص نیست هسته به بخش بزرگی از پوسته فشار میاره و کل پوسته بازسازی میشه و کل گاز سنگین هم به جو پمپاژ میشه. زهره طبق تمام داستانهایی که گفتم یکی از سخت‌ترین شرایط حیات در کل منظومه شمسی رو داره و امروز تقریبا همه مطمئنن که سیارات به هم نو قرض میدن. یعنی وقتی آتش فشان منفجر میشه یا بادای خورشیدی تیکه‌ای از جو رو میکنه یا حتی یه شهاب سنگ به سطح سیاره برخورد میکنه و تیکه‌هایی از سنگ‌های ریز و درشت رو به فضا پرتاب میکنه، ممکنه با همه این عوامل آمینو اسیدا، دی ان ای، آب و حتی حیات جانسخت اولیه مثل تاردیگریدایی که توی زمین تو هر شرایط سختی دوام میارن از یه سیاره به یه سیاره دیگه منتقل بشن، درست مثل یه سیستم ترانزیت بین سیاره. برای همین میشه انتظار داشت که شاید حیات اصلا اول در زهره بوده و بعد به زمین منتقل شده یا هر جای دیگه، و برای همین ممکنه اگر حیات زهره مثل ما ایرانی ها جون سخت بوده، بعد از اینکه شرایط زندگی روی سطح سیاره سخت شده براشون تکامل پیدا کردن و به لایه های بالاتر جو منتقل شدن. یه چیزی مثل عروسای دریایی که تو جو غلیظ این سیاره شنا میکنن و از بارانای فلزی و انرژی رعد و برقای سهمگین داخل جو تغذیه میکنن و اصلا هم نرخ دلار و روابط دیپلماتیک بین الملل براشون اهمیتی نداره. باید اینجا اعلام کنم چه کاوشمون در سیاره زهره هم تموم شد. همین، من جلال طاهری هستم و ممنون که برای شنیدن این پادکست وقت گذاشتید. توی این زمانی که دارم قسمت پنجم پادکست آستروپدیا رو منتشر میکنم دقیقاً یک سال از انتشار مقدمه و قسمت اول پادکست گذشته و چون برای خودم جالب بود گفتم به شما هم بگم. نکته دیگه این که توی این مدت تقریبا بیشتر از 3000 مرتبه سرجم قسمت‌های پادکست توی پلتفرم‌های مختلف از فید سایت، گوگل پادکست، شنوتو، کست باکس و سرویس‌های دیگه که توشون عضو شدم شنیده شدن و این آمار واقعا دور از انتظارم بود، چون قبلا هم گفته بودم یه سایتی داشتم با همین اسم و همین موضوع و متاسفانه ازش استقبالی نشد و من مجبور شدم بعد از یکی دو سال بذارمش کنار و کلن هم از پرداختن به بحثای جدی علمی توی وب فارسی ناامید شده بودم. بعد از اون شیوه همسرم پیشنهاد ساختن یه پادکست رو بهم داد و قبول کردم. به نظر میرسه با باب شدن امکان پادکست تو شنونده های فارسی زبان یه فرصت جدیدی برای گفتن و شنیده شدن به وجود اومده و امیدوارم شمایی هم که وقتت رو گذاشتی از مطالبی که توی پادکست آستروپدیا منتشر کردم لذت برده باشی و مخصوصا برات مفید بوده باشه. این از این راه های ارتباطی رو هم دیگه حال ندارم اونطوری بگم و فقط همین رو میگم که میتونید برید توی سایت آستروپدیا و قسمت های قبلی و جدید پادکست رو گوش بدید، دانلود کنید، مطالب مرتبط با فیزیک رو بخونید و آدرس شبکه‌های اجتماعی رو هم پیدا کنید و احیانا اگه دلتون خواست برای هزینه های پادکست کمکی بهم بکنید یه لینک اون بالا سمت چپ آخرین گزینه گذاشتم برای همین.